ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یکصد و شصت و پنج نفر دیگر در شبانه روز گذشته در ایران بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. اخبار زد و نقیز از تعطیلی کنسولگری ایران در ولایت بلخ با ادامه ناامنی ها در افغانستان. و حکم اعدام 3 زندانی از جمله یک کودک مجرم بامداد امروز در ارومیه اجرا شد. سلام، بعد از ظهر شما به خیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 165 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران به 85,000 نفر نزدیک شد. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 13,780 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. با وجود تبلیغات گسترده درباره ساخت واکسن کرونا در ایران، تا امروز تنها نزدیک به 1,990,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و سقوط چندین شهرستان به دست طالبان، مقام‌های این کشور از تعطیلی چند کنسولگری از جمله ایران، ترکیه و پاکستان در ولایت بلخ خبر دادند. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا به نقل از سفارت ایران در افغانستان نوشته است کنسولگری‌های ایران در بلخ و مزار شریف تعطیل نشده، بلکه تعداد نیروهای آنها بنا به شرایط امنیتی کاهش یافته است. پیش از آن نیز فرهاد عظیمی والی بلخ از تعطیلی کنسولگری‌های ایران، ترکیه و روسیه در مزار شریف خبر داده بود. گروه طالبان از اواسط اردیبهشت امسال حملات تهاجمی خود را در چند جبهه مهم آغاز کرد. این گروه مدعی است کنترل بیش از 80 شهر از مجموع 421 شهر افغانستان را در اختیار دارد. طالبان در روزهای اخیر بیش از 50 شهر را تحت کنترل خود درآورده و درگیری ها تا کنون موجب آواره شدن حدود 5,000 خانوار در شمال افغانستان شده است. وبسایت حقوق بشری هرانا از اجرای حکم اعدام 3 زندانی از جمله یک کودک مجرم به نام بهاءالدین قاسمزاده در سحرگاه امروز در زندان ارومیه خبر داد. بهاءالدین قاسمزاده و برادرش آذر ماه 1388 به اتهام قتل دو نفر در یک درگیری طایفه‌ای بازداشت شدند و بیش از 10 سال در صف اعدام بودند. بنابر گزارش‌ها، بهاءالدین قاسمزاده هنگام ارتکاب جرم تنها 15 سال داشته و در دوران تحقیقات و بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده است. او گفته بود که زیر شکنجه ماموران در بازداشتگاه پلیس آگاهی ارومیه وادار به اعتراف اجباری شده است. پیشتر عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران خواسته بود فوراً حکم اعدام بهاءالدین قاسمزاده را متوقف کنند. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که همچنان از مجازات اعدام برای افرادی که هنگام وقوع جرم زیر 18 سال داشتند استفاده می‌کند. رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند کشتی که به تازگی در اقیانوس هند هدف قرار گرفته بود تا چند ماه پیش تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی بوده ولی حالا فروخته شده است. پیشتر شبکه المیادین وابسته به حزب الله لبنان دیروز شنبه گزارش داده بود که این کشتی از جده راهی بندری در امارات بود که در اقیانوس هند هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، در این حمله کسی آسیب ندیده و کشتی باری بدون مشکل به مسیر خود ادامه داده است. رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، میگوید بجز انتخابات 1400، مردم در طول 32 سال گذشته اغلب به منافع شخصی خود پایبند بودند که به گفته او برخلاف منافع ملی بوده است. علی سعیدی با ستایش از انتخاب ابراهیم رئیسی افزود رأی مردم به رؤسای جمهوری قبلی به گونه ای نبود که منتخبین به میراث آیت الله خمینی پایبند باشند. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی میگوید در انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای نخستین بار منافع شخصی مردم با منافع ملی همسان شده و ملت به رئیس جمهوری رأی دادند که حافظ منافع ملی و شخصی ملت است. علی سعیدی در بخش دیگری می‌افزاید که پشتیبانی از ولایت فقیه و حفاظت از انقلاب دو وصیت مهم روح الله خمینی است که به گفته او مردم ایران درباره ولایت فقیه نمره خوب گرفتند و پس از رحلت خمینی محکم پای کار آمدند و به گفته او از جایگاه ولایت و حکومت اسلامی حمایت کردند. رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید
دو نکته در اینجا به نظر میرسه. اولش این است که گوی حضرات با تکرار یه دروغ میخوان انتخابات 1400 رو که یه شکست آشکار بود و مردم پیام نه خیلی روشنی به حکومت دادن رو پیروزی جلوه بدن، در حالی که 58%، یعنی نزدیک به 60% مردم در انتخابات شرکت نکردن. این چجوری میتونه باشه که مردم پشتیبانی کردن از ملت فقیه؟ ایشون میگه که آقای خمینی دو تا وصیت داشته، که این که پشتیبان ملت فقیه باشه که مملکت آسیب نبیند، دوم این که انقلاب دست نااهلان نیفته. حالا ایشون معتقدی که مردم تا حالا به نااهلان رأی میدادن، حالا چجوری نااهلان از فیلتر شورای نگهبان گذشتن بمانند؟ یعنی مردم به علت دنیازدگیشون می اومدن به وعده های نااهلان رأی میدادن و انگار آقای رئیسی نماینده خداست. و اینجا اون بخش دومی است که ایشون میگه منافع ملی، که خب البته این کلمه برای دهان حضرات یه خورده بزرگه. اینها ضدیت با ملی دارن، هم ابتدای انقلاب هم گفتن ملیت خلاف اسلام است، مجلس شورای ملی رو مجلس شورای اسلامی کردن، ولی گوی حضرات از خود حق پنداری، خود سخنگوی خدا پنداری به خود ملت پنداری هم رسیدن. این اوج جدا از دروغگویی بلاهت هم هست. البته آقای سعیدی اینا رو از اون گولتنهایی که پشت صحنه براشون میاد و تبلیغاتچی های حکومت در واقع باید اینا رو از بلندگاه مختلف اعلام کنن و شکست و پیروزی جلوه بدن در واقع داره مطرح میکنه.
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری با تأکید بر این که مردم در تمام این سالها در کنار رهبری ایستادند، افزود که مردم ایران به گفته او فتنه‌هایی چون کوی دانشگاه و فتنه 88 و حتی در انتخابات 1400 نیست که دشمنان قصد تکرار اتفاق 88 را داشتند را خنثی کردند و حافظ منافع ملی بودند. رضا علی جانی درباره این سخنان علی سعیدی نیز میگوید
این نگاه خوب از ابتدا هم بوده. میکنم میشه افزود که واقعا این مصلحت نظام هم حتی نیست، یعنی مصلحت یه باند حاکمه، یه باند نظامی امنیتی و مافیایی اقتصادی حاکمه که رهبرش آقای خامنه‌ایه. و یعنی مصلحت نظام آیا اقتضا میکرد که این فرد دو نفر سه نفر در رأس سه قوه قرار بگیرن که متهم به جنایتن، متهم به سرکوبن، متهم به فساد مالین؟ بنابراین مصلحت نظام هم حتی نیست، چه برسه به منافع ملی. و یک مصلحت یه باند حاکمی که به سیم آخر زده و میخواد در حال به هر شکلی که هست اون قدرتش رو ادامه بده، قدرتی که پایه‌هاش رو آب استواره.
سخنان رئیس دفتر علی خامنه‌ای در حالی است که انتخابات 1400 یکی از کم شمارترین انتخابات‌های برگزار شده پس از وقوع انقلاب 57 در ایران بوده است. انتخاباتی که تنها 48% واجدان شرایط در آن شرکت کردند، که 14% این افراد نیز آرای باطله به صندوق‌های رأی ریختند.
مرتضی قاسمفر گزارش می‌داد. برای مقابله با نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا، اتحادیه اروپا از همه کشورهای عضو خواسته به روند واکسیناسیون شهروندان خود شتاب بیشتری ببخشند. بر پایه آمار تازه‌ای پس از 10 هفته کاهش مداوم شمار مبتلایان به کرونا، از هفته پیش شیوع ویروس دلتا در اروپا افزایش 10% داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در حالی که تنها 220 میلیون تن از 450 میلیون جمعیت اتحادیه اروپا حداقل یک بار علیه کرونا واکسینه شده اند، با این وجود شیوع گونه جدید ویروس دلتا مقام‌های مسئول این اتحادیه را به ویژه در فصل تابستان نگران کرده. این ویروس که ابتدا از هند سر از بریتانیا درآورده، به سرعت در حال گسترش است. این کشور اگرچه دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، ولی پس از بریتانیا ویروس دلتا به پرتغال، یکی از کشورهای عضو این اتحادیه، راه یافته و گزارش ها می گوید 50% بیماران کنونی کرونا در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس دلتا راهی بیمارستان شدند. به این ترتیب پرتغال نخستین کشور اتحادیه اروپا است که به جریه ممالک پرخطر کرونا پیوسته. به این دلیل وزارت خارجه آلمان در بیانیه از شهروندان این کشور خواسته تا اطلاع بعدی به پرتغال سفر نکنند و همزمان آن دست از مسافران آلمانی را هم فرا خوانده تعطیلات تابستانی خود را بلافاصله قطع کرده و وارد کشورشان شوند. آنها به محض بازگشت باید 14 روز در قرنطینه بمانند. از طرفی دولت پرتغال هم به تازگی مقررات منع رفت و آمد شبانه در 45 شهر از جمله لیسبون پایتخت این کشور برقرار کرده. افزون بر این ساعات کار مراکز واکسیناسیون در پرتغال افزایش یافته و در مقابله با ویروس دلتا درمانگاه‌های سراسری نیز در پرتغال برپا شده و از ارتش این کشور هم خواسته شده در کارزار واکسینه کردن مردم کمک کنند. از طرفی روز یک شنبه دیگر کشور توریستی و گردشگری اروپا قبرس و ایالت کاتالونیای اسپانیا هم به دلیل شیوع ویروس دلتا به لیست مناطق پرخطر پیوستند. ویروس دلتا به دیگر کشورهای اروپایی از جمله اتریش، چک، ایتالیا، فرانسه و آلمان هم راه یافته ولی میزان آلودگی به این ویروس در این کشورها بسیار پایین گزارش شده. در این میان هانس گلوگه مدیر آلمانی بخش اروپایی سازمان جهانی بهداشت ضمن هشدار از اروپاییان خواسته با وجود کاهش مداوم ویروس کرونا طی 10 هفته اخیر در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا همچنان در حفظ مقررات مربوط به کرونا به ویژه در جریان مسابقات کنونی فوتبال جام ملت‌های اروپا بکوشند. برگزاری تجمعات و سهل انگاری در حفظ فاصله گذاری اجتماعی به گفته این مقام اروپایی سبب شده ویروس جهش یافته دلتا در اروپا افزایش 10% داشته باشد. مدیر بخش اروپایی سازمان جهانی بهداشت در پایان افزوده اگر بی‌توجهی به مقررات کرونا همچنان ادامه یابد ویروس خطرناک دلتا پیش از پاییز سراسر اروپا را فرا خواهد گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان عزیز، میخواستم واقعا کسانی که عام المنفعه هستند به این امور وارد هستند، یک سازمان خیریه در آمریکا، کانادا و حتی اروپا درست کنید و مردم به فراخور وسعشون پول بگذارن. حالا این دیوان آقای خامنه ای میگه که آمپول نمیدونم انگلیسی آمریکایی نباشه، از چین، از روسیه، از کوبا برای این مردم داخل مملکت آمپول کرونا، واکسن کرونا تهیه بشه. نصف مملکت تو از بین نرفته به داد برادرها و خواهرامون در داخل کشور باید برسیم. یعنی اگر شما فکر کنید این مملکت صاحب داره، اگر فکر کنید کسی دلش برای این مردم سوخته نسوخته.
صدای آقای خمینی رو که از رادیوهای خارج از ایران پخش میشه هرگز ما نمیتونیم اونها رو از صدای شما بشنویم. چرا؟ چون دقیقاً همون چیزایی است که نظام ازش وحشت داره. مثلا ایشون میگن اگر یک فرد بسیار صالح، خیلی هم آدم خوب، متدین، همه چی درست، این رو وقتی مردم نمیخوان باید بره. خب الان نمیخوان مردم، حکومت رو رأیشون نشون داد، چرا نمیرین؟ دوم میگن سپاه را چه که در امور سیاسی دخالت کند، ولی میبینیم همه کارا رو اون قبضه کرده. بنابراین آقای خمینی رو به صورت یه موجودی در آوردن مثل آچار، ابزار. هر زمان که فکر میکنن نام خمینی کاربرد داره بلافاصله استناد میکنن به اون بخشایی از حرفای ایشون که لازم دارن. هر کجا که میبینن حرفای ایشون تیشه به ریشه همین قلدرا و زورخ گیرا و مال مردم خورا و دروغگوها و راندخارا و بیدینا و بیشرف هاست، اون رو حس میکنن، اصلا نمیگن، انگار نه انگار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. مجله بعد از ظهر رو تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.